تنم از جوشش عشق تو برپا، تویی که سرزمین لاله هایی، کهن بوم و بر شیرای الوان، همیشه سربلند و بیریایی.
شهدای گرانقدر همدان جزو برجسته ترین ها هستند.
شهید چیتساز میگه
اگر تمام قلم‌های دنیا و اگر تمام کاغذ‌های دنیا بیان و تمام نویسندگان دنیا بیان، حتی یک لحظه این شهامت و عیسی و این ثابت قدمی بچه‌ها رو نمی‌دونن بنویسن.
مشقی ای
آهای دشمن، بترس از این دلیری که این خاک تن نمیده به اسیری، پر از سردار عشق حکمتانه، تو هر کوچه شهیدی جاودانه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر شهیدان، سلام بر امام شهیدان و سلام به شما شنوندگان عزیز و محترم، ادامه دهنده راه شهیدان. بسیار سپاسگزارم از اینکه ما را همراهی می‌فرمایید با یکی دیگر از این مجموعه برنامه‌ها، و امیدوارم که انشاءالله خداوند به همه ما این توفیق رو بده که حافظ و پاسدار خون مقدس شهدا باشیم. اما در این برنامه می‌خوایم صحبت بکنیم با خانواده عزیز و محترم دو شهید، خانواده شهیدان پولکی، شهید علی اصغر و شهید محسن پولکی، و شما عزیزان رو هم دعوت میکنم که با ما همراه باشید.
تجلیل از شهدا و حفظ یاد گرامی این عزیزان یک فریضه است امروز.
یاد و خاطره شهدا بازسازی اخلاق و فضیلت است. ایجاد تعهدات فردی و اجتماعی است در جامعه.
یا الله
بسیار سپاسگزارم شنوندگان عزیز و محترم. همونطور این خدمتتون عرض کردم، امروز میهمان خانواده شهیدان پولکی هستیم، شهید علی اصغر و شهید محسن. اما اجازه بدید با یکی از یادگاران دوران دفاع مقدس هم صحبت و هم کلام بشم. این خانواده کلن خانواده رزمنده‌این، خانواده‌این که همشون اهل جبهه و جنگ بودن. مثل عزیز دلی که میخوام با ایشون هم صحبت و هم کلام بشم، برادر این دو شهید عزیز و بزرگوار، حاج جواد پولکی. که حاجی من خدمتتون سلام عرض میکنم، ممنونم از اینکه وقت گذاشتید برای ما.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ما ممنونیم از زحمات شما که تشریف آوردین، وقت گذاشتین و بالاخره خاطرات شهدا رو میخوایم به قول معروف منتقل کنیم.
سپاسگزارم. آقای پولکی، خب اول میخوام اصلا اینجوری شروع بکنیم که آقا جبهه و جنگ چی داشت که یک خانواده مثل خانواده شما تمام فرزندانشون رفتن جبهه؟ دو برادر عزیز و بزرگوارتون شهید شدن، شما خودتون سالیان سال جبهه بودید، یکی از برادران عزیز و بزرگوار شما هم که سالیان سال در اسارت رژیم بس بودن. اول برامون از این بگید این خانواده چجور خانواده بود، چجور به هر سه چهار تا پسرشون اجازه دادن که همه برن جبهه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض ادب و سلام خدمت همه عزیزان. بنده خودم تو نیروی هوایی خدمت میکردم و موقعی که جنگ تحمیلی شروع شد، توفیق حاصل شد که ما هم به عنوان رزمنده در جبهه ها شرکت کنیم. در اوایل جنگ خب در منطقه قصر شیرین زیر نظر سپاه بودیم، یه تعداد از بچهای نیروی هوایی. بعد از اون در تیر ماه 60 خود من به اصطلاح باز تو منطقه بودم و اخوی دومم که تازه از سربازی برگشت بود با آقا به اسم احمد با آقا هادی رفتن برای عملیات رمضان، که تو عملیات رمضان آقا هادی به اسارت در اومد که تا 8.5 به اصطلاح بعد به میهن برگشت. خب من چون خودم یه نظامی بودم و موقعی که رفتم تو جمع بچه های بسیجی راسی راسی خیلی برام جالب بود، اصلا یه محبت و رفاقت و دوستی و برادری، اصلا یه حکایت از چیزی دیگه میکرد جدا از مسئله. حالا خب ما تو نظام تو ارتش روابط های دوستی داشتیم ولی بر اساس حالا یه بدبستانهایی بود، ولی در اونجا واقعا من حقیقت همین الانم عرض میکنم خدمت شما بهترین دوران زندگیم که با هیچی واقعا با هیچی تعویزش نمی کنم دورانی بود که با این بچه های بسیجی بودیم. چرا؟ چون اصلا یه دنیای دیگه بود، یعنی یه دنیای با صفا راستی راستی به معنای واقعی او ایثارگری ها اونجا نمود میکرد، یعنی اصلا یه چیزای شما میدیدیم اونجا شاید تو مثلا شهر از این خبرها نبود و همی باعث شده بود که بچه ها علاقمند باشن به جبهه و جنگ، چون جنگ خب طبیعتا واژه زیاد جالبی نیست، بالاخره جنگ کشت و کشتار هست، اسارت داره، خسارت داره، تخریب داره، ولی این جنگ ما که حضرت آقا به اسم دفاع مقدس ازش یاد میکنن راستی راستی زیباییاش به خاطر همه بود و از همه اینا بالاتر همون رفاقتی که بچه ها با هم طرح و اخوتی که سیغه های برادری که میخوندن که اصلا راستی راستی مثل دوتا برادر، شاید دوتا برادر تو خانه اینجوری با هم مشکلاتشان حل نمی کردن که اونجا میشد حل کرد. او زیبایی باعث شده بود که خیلی از بچه ها علاقه پیدا کنن و هر کس یه بار که می آمد راستی راستی عاشق می شد که تو اون منطقه بمونه.
حاجای پولکی شما چند فرزند بود تو خانوادتون؟
ما 5 تا پسر بودیم 2 تا دختر، که من یادم یه شب برگشتیم از منطقه برمیگشتیم من دیدم بابام خدا بیامرز و مادرم رفتن اون زمان بمباران تو زیرزمینی. اون وقت آمدم گفتم پس رزوان چون او خواهر بزرگم از زواج شد ایشان مجرد بود و اینم رفته پشتیبانی جنگ، یعنی همه بلا استثنا در همون مقطع. حالا بعد از شهاده خود دوتا شهید شده بود و از 5 تا برادر 2 تاشون شهید شده بودن، یکیش هم اسیر بود، ما دوتا مونده بودیم. یعنی خب منم منطقه بودم و همشیرمونم به قول معروف نمونده بود دیگه. مادرم خدا بیامرز گفت والا اگه بابات اجازه میداد منم میرفتم، ولی خب چون اجازه من دست اونه، یعنی به قول معروف همگی دوست داشتیم. خب مرحوم پدرمانم یه بار به عنوان به اصطلاح بازدید از مناطق جنگی رفته بود با بچه ها، ولی منظور یه علاقه خاصی بود دیگه، هر کاری هم میکردن. مخصوصا پدر من خب یه مقدار ناراحت بود که من رفتم بعد از اون بچه ها. خب تو بازارم معمولا حرف و حدیث زیاد بود، هر کس می رسید آقا سهم شما چند تا بوده برای انقلاب برای جنگ، شما سهمتون دادین. مادرم خدا به امروز می گفت مگه سهمیه، هر کس تا اونجایی که توان داره باید بره دیگه. این بود که در بعضی از مقاطع واقعا به جز پدر مادرم بقیه تو منطقه بودیم.
خدا کرد و بلا در انتظار است، شیر مردان خدا کرد و بلا در انتظار است، فقری داره در ایران ما حسین در این دیار است، شیر مردان خدا کرد و بلا در انتظار است، شیر مردان خدا کرد و بلا در انتظار است.
خب از این دو شهید عزیز برام بگید، شهید محسن و شهید علی اصغر.
شهید علی اصغر پولکی متولد 1348 بود و محسن 1346. ایشان تو دبیرستان ابن سینا درس میخواند و محسن تو هنرستان شهید دیباج. خب قبل از اینکه بخوام برن تو منطقه، تو پایگاه مقاومت مسجد امیرالمومنین جزء بچه‌های فعال پایگاه بودن و جزء بچه‌های ذخیره گردان 54 بودن. یعنی بچه‌های ذخیره بچه‌هایی بودن که میامدن درس، از درس و مشق جا نمی‌موندن و موقعی که عملیاتی قرار بود انجام بشه، آی خانزاده بچه‌ها رو جمع می‌کرد و برای عملیات‌ها می‌برد. تو حالا عملیات‌های تا اونجایی که من اطلاع دارم، مناطق مثلا محسن تو منطقه عملیاتی شتلی بوده، اصغر تو عملیات کارخانه فاف، کارخانه نمک شرکت کرده بود و بعدن هم که آخرین عملیات محسن بود، عملیات جزیره بود، جزیره مجنون 20 شهریور، که تو عملیات محسن به عنوان نیروی آبی خاکی شرکت کرد و اصغر به عنوان قواص شرکت کرد، که تو عملیات به اصطلاح 20 شهریور سال 65 محسن به شهادت رسید و جسدش هم مفقود شد و علی اصغر هم به اصطلاح به عنوان قواص بود که چند روز هم تو آبای جزیره گم شده بود که بعداً برگشت. بعد از اونم که دیگه اصغر آمد و به قول معروف ماندگار شد، چون من اون موقع شیراز بودم، منتقل شیراز شده بودم، از شیراز برگشتم، 40 محسن که تمام شد اصغر رفت، که حالا به قول معروف بنا به قول آیه مطهری یا جان بزرگ گفتن موقعی که اومدن گفتن خب حالا که ما که نمیذاریم تو عملیات باشه، چون بچه‌ها داشتن آماده میشدن برای عملیات کربلای 4 بچه‌های قواس، گفتیم حالا بذار باشه کار کنه ولی برای عملیات نمیذاریم، در صورتی که خب و چیزی که خداوند رقم زده بود. بعد به فاصله 50 روز از محسن، اصغرم تو بمباران سد گتمن به شهادت رسید.
جناب پولکی، دوست دارم از خصوصیات اخلاقی این دو شهید عزیز و بزرگوار هم بفرمایید. حالا اون چیزی که از همرزمانشون شنیدید، اون چیزی که پدر و مادر براتون گفتن، اون چیزی که شما خودتون دیدید از این دو شهید.
محسن یه روحیه داشت که دوست نداشت مطرح بشه. حتی ما عکسایی که با مثلا بچه های رزمنده داشت، بعد از شهادتش اونا رو متوجه شدیم و پیدا کردیم. واقعا دوست نداشت، هیچ وقت دوست نداشت مثلا مطرح بشه جایی. و موقعی هم که به قول معروف تو کار بود، تو جنگ بود، یه اخلاقی داشت، تمیز پوش بود. یعنی مثلا لباس بسیجی که میخواست بپوشه، شب مینداختش زیر پتو که اتو بخوره. یه وجود تمیز پوش بود و تمیز خور. مثلا بچه ها میگودن آیه از بچه های آزاده، آیه بهرامی، قاسم بهرامی میگفت موقعی که قوتی که درست میکرد محسن، دیگه همه با خیال راحت میخوردن، چون به قول معروف میدونستن که تمیزه. واقعا خیلی روی مسئله مثلا دقت عمل داشت. و خب تو همون قبل از عملیات جزیره، بنا به قول حالا دوستاش که اونجا بودن، میگفتن عصری محسن رفت به اصطلاح تو آب جزیره غسل شهادتش کرد و اومد یه دست لباس نو داشت، پوشید و برای عملیات آماده شد. یکی از دوستاش میگفت در او هین و بینی که خب 20 شهریور شما حساب کنم منطقه جزیره مجنون، او گرما به قول معروف، محسن دنباله بود رفت کلمن پر میکرد یخ و شربت که برای بچه ها مثلا، خیلی به این مسائل خیلی مثلا توجه داشت که مثلا توی جمعی که اصلا کی نخورده کی خورده، خیلی دقت عمل. تو خونه هم همینجور بود. یعنی بعد از شهادت ایشان مرحوم مادر ما خیلی وسائل رو تا یکی دو ماه پیدا نمی کرد، چون اون موقع هر چی که می خواست محسن می آورد براش. واقعا یه اخلاق خاصی داشت و یه زیرکی خاصی داشت رو شناخت افراد. مثلا می اومد می گفت دور فلکه مثلا تختی یکی هست اونجا وای میشه، به اسم سیگار موادم میفروشه. بی اعتنا رد نمیشد، دقیق بود، خیلی مسائل به اصطلاح با دقت زیر نظر داشت. اصغر ژیمناستکار خیلی خوبی بود و آقای مهراسا و دوستانش تو تیم ژیمناستیک استان بودن که با یه بار من یادم با شهید مصطفی عزیزی میخواستم برن مسابقات زنجان، بردمشون همه رو یه ماشینی سوار کردم، یه آریا ریختم تو 12-13 نفرشون تو ماشین بردم ترمینال. خیلی تو مثلا ژیمناستیک خب به خاطر اینم بدن خوبی داشت، بدن خوش فرمی داشت و به خاطر همین بدن خب برای کار غواصی هم مستحضری که بدن آماده میخواست واقعا، چون کار غواصی نیروی خیلی زیادی میخواد. این بود که خب ایشان هم چون تو عملیات جزیره هم عملیات غواصی کرده بود و یه مطلبی هم اونجا من حالا یادم اومد، بعد از اینکه دو روز یا سه روز تو آب جزیره گم شده بود اصغر بعد از عملیات، که بعض ما تا یکی دو روز هم فکر میکردیم که اونم شهید شده. بعد از اینکه اومد خب تمام بدن شما ساپون تو لباس غواصی مثل پخته شده بود، یه حالتی عجیب. اون وقت بعدن من برداشتم بردمش بیمارستان عفونی، اون موقع همینجا بود، گفتن که موقعی که اونجا لباسش در آورد من از دکتر پرسیدم، دیدم تمام پشتش عفونت کرده تیکه تیکه. از دکتر پرسیدم، گفت اینا احتمالاً ترکش قبل بوده که مونده تو بدنش، حالا تو اونجا چون آب جزیره عفونی بوده و اینا کثیف بوده اینا عفونت کرده. که بعدن گفتم گفت نه بابا، که بعدن ما متوجه شدیم مثلا تو عملیات جزیره مجروح شده بوده، ترکش خورده بوده که به اصطلاح خانواده خبر ندار. محسن تو تاریخ 20 شهریور 65 به شهادت رسید، 50 روز بعدش تو 8/8/65 هم اصغر تو بمباران گتمن به شهادت رسید.
درود و سلام میفرستیم به روان پاک و مطهر شهدا، بسیار سپاسگزارم. جناب آقای پولکی، دوستان عزیز شنونده، شما خوبان را دعوت میکنم که همچنان با ما همراه باشید.
شهدای ما زنده اند، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون.
ما یافتیم آنچه را که دیگران نیافتند، ما همه ی افقهای معنوی انسانیت را در شهدا تجربه کردیم.
چقدر پادشاه ها که یک شب سرنگون شدن. صدام اراده میکرد اسلحه رو در میورد همونجا دامادش میخواست باشه، بچهش میخواست باشه، کی جرأت داشت جلوش حرف بزنه؟ 200,000 نفر از جوانای ما رو به ناحق خونشون رو روی زمین ریخت. کجا رفت صدام؟ عزتش چی شد؟ بزرگیش چی شد؟ به ثروت و قدرت نیست. امام کجا رفت؟ صدام کجا رفت؟
توی مصحف شریف شما هم حرف آخر رو میشنوید هم آخر حرف رو میشنوید. اون داره میگه اینا زنده هم دارم فنیمه روزه میخوره. اگر محسن اون زمانی که بود و دوست داشت توی حالا خفا توی گمنامی خودش حال بکنه، الان داره مدیریت میکنه که هم او روحیه رو داشته باشه. این برام مسجده.
بسیار سپاسگزارم شنوندگان عزیز محترم از اینکه همچنان با ما همراه هستید. خب اجازه بدید من هم صحبت و هم کلام بشم با یکی از همرزمان این دو شهید عزیز و بزرگوار. خب اجازه بدید، گفتن که ما رو معرفی نکنید، ما هم به خواسته ایشون احترام میگذاریم و ایشون رو معرفی نمی‌کنیم، ولی مطمئنم که خیلی از دوستان و همرزمان ایشون رو از روی صداشون میشناسن دیگه. آقا سلام علیکم.
بسم الله الرحمن الرحیم. علیک سلام. به نام بینام او، من هیچی نیستم. اینو از قول شهید علی چیزسازیان میگم. علی آقا میفرمود من هیچی نیستم، اگر هیچ یک کلمه هست ما کلمه هرم نیستم. اینکه حالا خواهش کردم که من کمترین را به نام صدا نکنید، بلکه واقعا جلوی این خانواده و جلوی حالا اسخرم میخواد حرف بزنه، باز به قول حاج ناصر چیزساز ازش خواستم مصاحبه میگرفتن که شما نظر در تو علی آقا چیه. خانواده گفت دود من در تو با علی حرف بزنم، یه کسی باید در تو با شهید ترتون که خودش بالاتر از اون باشه. وقتی من خودم حالا به او حد واقعا میدونم نمیتونم باشم، احتیاجی به نام و نشان نیست.
شما بزرگوارید. اما دوست دارم از رابطتون با این دو شهید عزیز بگید که این دو شهید عزیز رو اصلا چگونه با اینها آشنا شدید؟
خب بیشتر آشنای من یا بیشتر مراودات من با اصغر بود، خیلی کمتر با محسن آشنایی داشتم، فقط توی پایگاهی که دوبار دیدمش با امیرالمومنین، ولی بیشتر با اصغر بودیم. هم سنمون به هم میخورد، هم همسالون بودیم، هم مدرسه‌ای و هم کلاس بودیم، و بیشتر آشنایی با من و اصغر تو ژیمناستیک شکل گرفت، و بعد چون حالا تقریبا هم مدرسه‌ای و هم کلاس بودیم این مراودات بیشتر شد.
خب از این دو شهید عزیز برام بگید، حالا چه تو مثلا باشگاهی که شما بیشتر با شهید علی اصغر بودید، شو خصوصیات اخلاقی این دو شهید چگونه بود، ویژگی‌های رفتاریشون چگونه بود؟ دوست داریم با این دو شهید عزیز از زبان دوست و همرزمشون آشنا بشیم.
تو ژیمناستیک فشار عضلانی زیادی یا فشار جسمانی زیادی به افراد میاد و بدن خیلی خوشوارو پیدا میکنن. اصغر از اونها بود که همین بدن تیپ یا استایل خوبی داشت. تقریبا من بودم، اصغر بود و یکی دیگه بچه که حالا شاید اسمشون نبرم بهتر باشه، یه رقابت همدلی با هم داشتیم. اگه یه حرکتی من یاد میگرفتم اصغر دوستش منو انجام بده، یه حرکتی اصغر یاد میگرفت دوستش منو یاد بده. خیلی جاها 3 یا 4 دوره مسابقات کشوری رفتیم، یه رقابت بین مثلا تیم ما با تیم‌های دیگه بود، یه رقابت بین خودمون بود، و این رقابت شاید من و اصغر از رقابت‌های همدلی بود. این قشنگیش به اینجاست. الان دارم بهش نگاه میکنم، تو ایستن که قرار گرفتم میگم اون سر رقابت ما رقابت لجبازی نبود، بخوام الله مثلا پوز اونو بزنیم خود اونو کم، نه رفاقت همدلی بود. اگر ایستن من داشتم اصغر هم دوستش داشته بود، اصغر اگر داشتش من هم دوست داشتم ازش یاد بگیرم. توی ژیمناستیک خیلی با هم مراوده داشتیم، بعد هم کلاس بودیم با هم، و الان شهید مصطفی عزیزی و اصغر اصلا باعث شدن که من پام به پایگاه امیرالمومنین باز بشه، یکی از اون پایگاه‌های فعال اون زمان، و بتونم الان تو این راه، تو این چرخه، تو این مسیر قرار بگیرم. و یه جورایی شاید اخلاقاً، عرفاً، قانوناً، حالا هر چی شما اسمش بگید، خودم رو مدیون شاید اصغر بدونم.
تو منطقه چه مدت با هم بودید؟
عملیات صاحب زمان بعد از ولفجر 8 اونجا با هم بودیم، بعد عملیات جزیره با هم بودیم، قواسی با هم بودیم. این مدت‌ها هم تو ذهنم میاد دیگه.
چون اشاره فرمودی گفتید با شهید علی اصغر بودم، بارزترین خصوصیات اخلاقی این شهید عزیز یا حتی از شهید محسن هم اگر میدونید؟
یه کلمه که اصغر که زبونش بود خدا شرکی بود. مثلا میخواد سر به سر نفر بذاره، این کلمه خدا شرکی چرا اینجوری میکنی، خدا شرکی چرا نیومدی. و حالا تو اون سن که مثلا ما شاید 17-18 سالمون بود، این کلمه رو به کار بردن تو اون زمان، من فکر کنم نشونه یه درایت، یه مراقبه اسمش امروز بذارن میذارن داشت. ارتباطش با همه خوب بود، با همه میجوشید، همه هم باش میجوشیدن.
پرم از شوق تبسم میشه فرصت شکفتنم بدی، توی این دیار قربت میشه یک چراغ روشنم بدی، هم نفس راهو به من نشون بده، به من اندازه یک پرنده آسمون بده.
جلوه اراده حق را از وجود این مجاهدان راه خدا ببین.
19 شهریور سال 65 که من محسن رو دیدم توی جزیره، تو هنگامه گرما به پناه بگیرن، گرما ازشون نکنه، خاک زیادی بود،
یه نفر مثل محسن بره واسه حالا اون وسط زیر آفتاب زیر تیغ آفتاب مثلا کلمن رو بیاره پر کنه یخ به بچه آب بده. حالا در تو با اسقر باز من یه ذره برم عقبتر تو امروته اصلا جزیره چی شد که اصلا امروته جزیره خواست شکل بگیره چی روی اصلا گردان قواسی نیرو گرفت. ما همدان بودیم بعد از عملیات صاحب زمان در کارخانه نمک اعلام کردن که حالا بچه های ذخیره نیرو میخوان. من کمترین با جناب آقای خانزاده جناب آقای سید کاظم حجازی اصغر و یه دیگه بچه ها محمد رنجبر خدا عزتش بده خدا طول عمرش بده سوار مینیبوس رو به طرف حالا تحت مدیریت حاج کاظم حجازی رفتیم پادگان شهید مدنی. تو مینیبوس هم ضمن این بود که گردان قواسی نیرو میخواد و میخواد شکل بگیره و کسایی که حالا شنا بلدن و حالا قدرت بدنی خوبی دارن دوست داشته باشن داوطلب برن گردان قواسی. خب حالا تو ذهن ما هم بود که گردان قواسی خب یه جای خیلی سخته میخواد تو عملیاتی که شرکت کنه مسلما باید خط شکن باشه و خط شکن بودن خیلی سخته تا وقتی که حالا حتی کار جنگ سخت شیرین بودا سخت تخت نه سخت شیرین بود. حالا نسبت به روحیاتی که اون زمان بود خب حالا بازش نکنم من رسیدیم پادگان شهید مدنی فردا صبحش که حالا ما به خط شدیم جناب آقای حجازی فرمونه که داوطلبن برای گردان قواسی شرکت کنن جداشن و توی این ستون‌ها توی جنب بیان مثلا سمت راست واسه. نفر دومی که بلند شد اصغر بود. حالا به خاطر موقعیت جسمانی خیلی خوبی داشت، به خاطر قدرت بدنی خیلی خوبی که داشت تو ژیمناستیک که قطبای استان بود. خیلی هم از خود کشوری شرکت کرد و اصغر جدا شد و حالا عده دیگه جدا شد رفتیم برای گردان قواسی و عقب تویتا به طرف سد گتون. بعد شما در نظر بگید ما مثلا 12/6/50 اعزام شدیم 13 وارد کار آموزش گردان قواسی شدیم آموزش قواسی که بهمون داده میشد و 20 عملیات شد. تو رنج دنیاش فکر کنم حداقل بعد 2 بری دوره ببینیش 1 بری دوره ببینی تا تو قواس بگن قواسی. حالا ببین چجوری بعد آموزش ببینی که قواسی تفریحی با قواسی جنگ خب خیلی فرق کنه. قواسی تفریحی نه خطری داره نه کسی میخواد اذیتت بکنه نه کسی میخواد بکشتت نه تو کسی میخوای مثلا عملیاتی انجام بدی و باش بجنگی. ظرف چند روزه آموزشا رو دادن و بچه‌ها به نحو احسن واقعا یاد گرفتن. اینه که دارم میگم میخوام به اصغر برسم که اون چند روزه که مون تو آب. بعد وقتی ما داشتیم آموزش میدیم تو یه جای آب سرد بود و لباس قواسی چون اسفنجه نسبت به محیط هم نوا میشه، یعنی اگر سرد باشه انگار رفتی توی یخچال گشنه تو فریزر و اگر بری توی جای آب گرم گشنه تو سونا. حالا ما اونجا آموزش رو دیدیم و طی روز چون شما در نظر وقتی میری شنا میکنی یه تایم شنا 1 ساعت 2 ساعته چند دقیقه تو آبی؟ شما من بگو چند دقیقه تو آبی؟ یه ساعتیم چقدر تو آبی؟
20 دقیقه.
ما میگیم 1 ساعت نیم ساعت 40 دقیقه. حالا در نظر بگیر یه نفر تیره مثلا 8 صبح میره تو آب 12 ظهر میاد بیرون با اذان ظهر میاد بیرون واقعا توانایی براش نمونه. دو مرتبه حالا بعد که حالا بهمون میرسیدن و جمع جورمون میکردن تقدیر خوب بهمون میدادن دو مرتبه از 3-4 بعد از ظهر برو تو آب تا بعد اذان مغرب دیگه شب میشد تاریک میشد میمدیم بیرون. حالا شب اومدی مثلا نماز تو خوندی تغذیه تو خوردی غذا تو خوردی خوابیدی نخوابیدی رزم شب. این چند روزه واقعا اینجوری گذشت که بتونه حالا بچه ها به اون آمادگی سطحی یا آمادگی زمینی برسن که بتونن عملیات بکنن و بتونن خط عراق رو تو حالا جزیره بشکنن. حالا شما تو محیط آب سرد آمادش دیدی یه دفعه میبینی تو محیط آب گرم. روزی هم هستش که در طول روز به خاطر حالا منطقه حساس نشه یا عملیات لونر عراق بخواد متوجه نشه علا ترددی کم بود و به خاطر این پشتمون هم کم رسید طی روز علاوه تغذیه و علاوه خوراک نرسیدن. شب وارد آب میشی آب گرم حالا دیگه که این لباس قواسی شما میکنه این سونا برات. شما وقتی میری سونا وقتی رفتی سونای خشک رفتی سونای بخار وجدانا چند دقیقه تا قد میاری؟
من 5 دقیقه.
مربی کشتی هم باشه، کشتیگیر هم باشه، یا مثلا وزنه بردارم باشه، خیلی طاقت داره، بیشتر یه روب طاقت میاره، بیشتر از 20 دقیقه طاقت میاره، بدن جواب نمیده. حالا نگرم بخواد واسه بدن جواب نمیده. حالا در نظر بگیر رفتی تو، حالا وقتی شما سونا میری با حوله میری، نمیدونم با امکانات میری، آب سرد تو رتت میزنی، خودتو آروم میکنی. حالا در نظر بگیر با لباس قواسی این سونا با کلی چتیزار مثل اسلحه، مثل سرنیزه، مثل نمیدونم حالا نارنجک، سرنیزه قواسی وارد آب شده، اونم آبی که حالا دیگه گرمه، از صبح به تقدیر وارد ندادن یا نتونستن بیارن. و عمل جدیره توی جایی که داشتیم رفتیم به طرف خط، خب ما ساعت 9 وارد آب شدیم، خب تو ذهنیت ما، تو عقبه ذهن ما که مثلا ما خیلی قواسی بکنیم، میگه فاصله خط ما تا خط عراق چقدر میتونه باشه؟ 1000 متر که بیشتر نیست. این 1000 متره مثلا شما کفش بزرگ قواسی رو میگن فین، و قواسی که میگن فین زدن به اون کفش، چون فین میگن فین زدن شما چون پا میزنی. گفتیم ما خیلی هم میخوایم فین بزنیم، نیم ساعت 40 دقیقه بعد دو گفت یه ساعت نیم، بیشتر دیگه تو آب نیستی طاقت میاریم. باید با این ذهنیت به خودمون روحیه میدادیم که بتونیم این انرژی داشته باشیم بره. این ساعت 9 وارد شدن تو آب، شما در نزدیکی ساعت اگر اشتباه نکنم 2:30، چون تاریخ بهش خورده شاید ذهنم یاری نکنه، شاید 2:30 صبح ما رسیم به گل عراق. و واقعا توی این مسیر که داشتیم میرفتیم، هر جا تون تاریکم بود نیا رو که میدیدیم فهم کنیم که گل عراقه، میرفتیم داستمون دو مرتبه میرفت تو نی، بازم که نیه. و توی این مسیر که داشتیم میکردیم، یا اصغر منو هل میداد رو به جلو و هم رویه میدادیم به هم کمک میکردیم، یا من اصغر رو میکشیدم با خودم. مثلا شاید 100 متر که میرفتیم، من اصغر رو میکشیدم، 200 متر اصغر منو میکشید که بتونیم خودمون به گل عراق برسونه. به یه جا رسیدیم استاد که واقعا من خودم تو ذهنم گفتم خود عراقی‌ها نیستن ما رو بزنن، این عراقی‌ها نیستن ما رو اثیر کنن، پس اینا کجان؟ اینقدر فشار کار بالا بود که حالا یه دفعه دیگه گفتم آقا واقعا اون گل عراق، اون خاک عراق خودتون آماده کنی که بعد خط شکسته بشه. اینجا دیگه من و اصغر هم جدا شدیم، تون حجمه، تون بلوشه، تون که حالا هر کسی دوست داره کارشو به نحو احسن انجام بده، بعد اون فشار و خستگی، بچه های آبی خاکی منتظرن که خط شکسته بشه. من اخیر اینجا هم جدا شدیم، خط شکسته شد و حالا قرار شد دیگه برگردیم. ما برگشتیم و با این نیت که حالا دیگه حالا باز من اصغری که همدیگر الان میدیدیم، دقیقه بعد با هم تلفنی حرف میزدیم، باز دلمون تنگ بود، باز دوستش من میگرد ببینیم، حالا من دنبال اصغر میگردم. و باور کن اون تو اون موقعیت، خب برادر من تو همچه جزیره بود، اگر بگم کمتر از برادرم دنبال اصغر نمیگشتم باور کنی. این عشقا کاش که الان، این محبت کاش که الان شکوفا بشه، قشنگ بشه، بیاد بیرون بین همه مردم بشه.
که بستان شد شکوفه باران، به گوش جان بشنو نوای باران، اگر دلی داری بیا قدم نه، به دامنی از گل به کوی یاران، چو مهر و الفت گشته حاصل ما، شده فروزان خانه دل ما، قسم به جانان عشق جان فروز است، به بزم هستی شمع محفل ما، بیا که تا چون ابر نوبهاران گوهر بپاشیم بر شکوفه زاران، بیا چو باران گرد غم بشوییم، به لطف و مهر از چهره های یاران.
شما وقتی میرید مثلا چه همون چه استخ، وقتی میبینید دست پوست دستتون چروک میشه، به قول حالا همه دنیا پیر میشه دست، اینجور چروک چروک میشه، درسته؟ شما در نظر بگید 48 ساعت 50 ساعت 60 ساعت تو آب باشی، این پوست چه دوری میشه؟ الله اکبر. که وقتی آب میگیرنش، با شاید عبادی بوده، وقتی داشتن لباس قواسی، لباس تنگیه دیگه، حالا حتما تو بالاخره دیدین دیگه تلویزیون، اگر پشت تنتون نکرده باشین تو تلویزیون دیدین، تو مستند دیدین لباس قواسی لباس تنگه، حالا خصوصا لباس و جوراب و از پشت درارن جوراب قواسی، جوراب قواسی هم بعد یه جوری انتخاب بکنی فیت پات باشه که وقتی اون فین رو میپوشی، فین تو پات لغلغ نکنه، تکون نخوره، فیت پات باشه. اون چسب پا بوده وقتی داشتن میکشیدن، همراه باند داشته، پوست هم کنده میشده. ما به اینا مدیونیم، ما دیدی یه نفر به یه نفر میگه که پوستتو میکنم، نیچنی خیلی درد داره. این وقت دو ساعت جوراب قواس رو پای از خرم میکشینم بیرون، پوستش داشته کنده میشده که خدا حاج مهدی فرجی رو به طول عمر با عزت بده. خیلی انسان بزرگواری شد. میرسه اونجا میگه با خونه پاره کنید، جلو داریم میکشین پاش پارهش کنید. نذاشتن لباس قواس رو از تنش میوردن بیرون آروم آروم، نه ها لباس قواس رو بکشی دیگه، یه دفعه مثلا پوست یه نفر رو بکنی. برای که ما به اینجا برسیم پوست خیلی که آکنده شده، مدیونیم بهشون، نه در لفظ، تو رفتارمون به اینا مدیونیم، به این خانواده ها مدیونیم.
تموم کوچه هاست با تموم آدم هاست، نمیتونه از وطن جداشه. عشق تو تا همیشه با منه، مثل خون توی تنه، نمیخوام که از من جداشه. اسم تو تنها رو پلاکت نیست، عشق تو تنها واسه خاکت نیست، عطر تو میمونه تو لحظه لحظه ها. ای شهید با تو عمر من زندگی کردم، از تو این همه عاشقی دیدم، کی میتونه که عاشقت نباشه؟ پا به پا شهید.
یه نفر مریض میدونی چند نفر میدونیم دورش؟ حالا نظر یه بچه‌ای که مثلا 70 تا 60 ساعت تو آب بوده، تازه عملیات اومده، این همه سختی هم کشیده، خودش بیاد در آب کنه. این نگاه کنم به اون عشقی که بین من و اسقر بود، من کمتری با اسقر به اون بزرگی، این یعنی چی؟ رو اسقر رو واکرد با اسقر، امروز تازه ساعت یه ساعت رسیده، بعد رو چشمشون بذارن دیگه، بچه‌شونه، داداششه. اسقر در آب که من که دیدمش بغلش کردم و همدیگر رو بغل کردیم، ولی اون مستند زیاد من رو تعبیر شاید نگرفت که بعدا فهمیدن این طفلی نه بدنش پوستش کنده شده و پشتش، کمرش، گردش، ایناش اینه سوختگی شده، دونه 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 است. به خاطر اون شاید نذاشت من فشارش بدم بغلش کنم. دوست دارم اینو باور کنید، اصغر نمازش تو اون چندین ساعت، تو اون دو سه روز خوردهی که تو آب بود قضا نشد. قضا نداری بخوری، تو آب هستی، معلوم نیست دو ساعت دیگه زنده باشی یا نباشی. خب اصلا اگه شهید بشم میگم خدا شهیده رو میبخشه دیگه، خدا اگه من شهید بشم من نمیبرم تو نماز خواندی یا نخواندی. آخه اصلا من هستم دو ساعت دیگه، ولی نمازش قضا نشد. و هم میگیم باید درس بگیریم یه کیشه ها، ما یه ذره یه عروسی میریم، یه فاتحه میریم، یه جا بهمون خوش میگذره، حالا میخونیم دیگه، آخرام دیگه قضا شد رفت. ولی تو او جهب قرار بده که معلوم نیست هستی یا نیستی، نا نداری. اما یادم اصغر تعریف میکرد، میگفت حمید باور کن تنم به یه جا میخورد، میگفت تنم به یه جا میخورد فهم میکردم قد شده، انقدر میسوخت. تو اون موقعیت که این همه داری سختی میکشی، این همه فشار روته، چه جسمی چه روحی، تو نمازتو بخونی خیلی حرف وجدان.
خبر ندارد از قدرت ما، خبر ندارد از زور
درس ایوان ابوفی شرح ماجرا سر به سر بگو دگر بگو دگر.
باز به قول ناصر چیزاد میگو امام زمان برو خیلی خوش به حالته. ما میگفتیم چرا؟ میگو اونا امام حسین رو دیدن و نشناختنش و کشتنش. امام زمان تو رو ندیده عاشقتن. خدا کنه هنگامی که امام زمان میاد امام زمانی باشی. تو وضعیت اصغر شما وقتی میخلاش میکنی واقعا مثلا باور قرار بعد 30 سال من دو مرتبه دارم میخونم باورتون دارم حال میکنم باش. با یه جوون بر میگه خدایا شکرت که امام حسین شده سرور من. شما رو وصیت نامه حضرت امام رو بخون. میگه خدای شورت که علی مولای منه. امام بود اون وصیت رو نوشت. اصغر چی بود؟ یه جوان 18 ساله.
ما وظیفه ی روایت فتح را بر عهده داشتیم، اما کدام زبان و بیانی و چگونه از عهده ی روایت آنچه می گذشت برمی آید؟
وصیت نامه شهدا رو بخوانیم ببینیم که دائم شهدا میگن پشتیبان ولایت فقیه باشید. خارج نشید از مسیر و پشت سر امام. اگه خارج شدید از صراط مستقیم خارج شدید. اگر 8000 شهید ما بودن اجازه میدادن که امام ما بیا در خطبه ها بگه من میبینم تهاجم فرهنگی، شبیخون فرهنگی، چرا شما نمیبینید؟ خطاب تنده، کلام جدش امیرالمومنین، خطاب تند، چرا نمیبینید؟ از پشت دارن خنجر به شما میزنن. مقایسه کنیم با دوران دفاع مقدس، وقتی که فتنه ایجاد کردن در دوران که این جنگ حق نیست، جنگ حق و باطل نیست، این جنگ بر علیه یک عده از شیعیان امیرالمومنین است. جنگ تا پیروزی یک شعار غیر اسلامی و قرآنی است. فتنه ایجاد کردن جوانان و دوران ما، دوران دفاع، قد علم کردن ببینن امامشان چی میگه. موج ایجاد شد، اثر گذاشت رو جبهه. بعضی نفوذی ها کار کردن. امام فرمود که ای جنگ تا پیروزی شعار ماست. جبهه لبیگویان، نه در حد شعار، عملیات بزرگ سنگینش را اجرا کرد.
اینجاست که تو به ژرفنای این روایت عجیب پی میبری و در میابی که چگونه معرفت امام زمان شرط خروج از جاهلیت است. ببین که اثر جاهلیت ثانی چگونه در هم فرو می ریزد و ببین که چه کسانی راه تاریخ را به سوی نور می گشایند.
بسیار سپاسگزارم شنوندگان عزیز و محترم از اینکه با ما همراه بودید. همه شما خوبان رو تا برنامه آینده به حضرت حق می سپارم. التماس دعا، خدای شهدا یار و نگهدارتان.